سلسله درس های دین فطری درس 21 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب و اما این در واقع دوران طاغوت های آشکار که عرض کردیم، این تمدن ها دوباره بر بشر عرضه شد و در عصر غیبت همه این جلوه ها امروز وجود داره. خب بله، یکی از تکالیف ما برای زمینه سازی ظهور اینه که به سمت حاکمیت دینی حرکت کنیم و الحمدلله با انقلاب مردم ایران به این سمت حرکت کردن. با انقلاب زمینه حاکمیت حضرت مهدی رو فراهم کردن. یخرج من الناس، یخرج من المشرق اناس فیوتئون للمهدی سلطانه. این حدیث امام محمد باقر علیه السلام که پیشبینی هم کردن، گفتن از قبل هم خبرشو دادن، قرآن هم خبرشو داده. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، یا در اون سوره مائده در تقریبا بیش از 20 آیه قرآن که اشاراتی شده به اینکه این قوم خواهند آمد و حاکمیت دینی تشکیل خواهند داد. ولی باز عرض بکنیم که حالا این حاکمیت دینی شکل گرفت، ولی در مقابل چالش هایی وجود داشت و دارد که باید ما این چالش ها رو به مردم بگیم. مردم فکر نکنن که این چالش ها باعث شکست نظام دینی می شود. چالش ها رو معرفی بکنیم، همونطور که قرآن این چالش ها رو معرفی کرده به ما. چالش های حکومت دینی رو عرض کردیم در زمان حضرت موسی که اولین حکومت رسمی در جهان بود، حکومت رسمی دینی که نزدیک بود جهان شمول شود اگر که بنی اسرائیل با موسی همکاری می‌کردن. خب اون چالش ها در اون زمان به وجود اومد، این چالش ها برای حکومت دینی ما هم هست. این چالش ها رو بیان کنیم و به مردم بگیم که مشکلات جامعه دینی ما از اصل نظام نیست، از این چالش هایی است که در مقابل این حاکمیت دینی قد علم کردن و مردم این چالش ها رو تشخیص نمیدن متاسفانه، و همه مشکلات رو که این چالش ها به وجود میاره، این مشکلات رو مردم به پای نظام ننویسن. این رو هم وظیفه ما مبلغینه که بگیم بله، در مقابل هر حاکمیت دینی این چالش ها وجود داره. استکبار وجود داره که فرعون در اون زمان نماد استکبار بود. امروز هم ما در مقابل اون فرعون داریم، در واقع استکبار جهانی نماد فرعون حکومت دینی امروز ماست که خیلی از مشکلات ما، همه مشکلات همش برمیگرده به همین دسیسه های استکبار جهانی. چه دسیسه هایی که نمی کنن، چه کارهایی که انجام نمیدن تا این حکومت ما رو زمین بزنن، که البته خدا وعده داده میگه ما اینها رو غرق میکنیم، اینها و پیروانشون رو همه رو غرق میکنیم، هم فرعون رو غرق میکنیم و هم کسانی که در واقع ما رو وادار به تعظیم در برابر این فرعون بکنن، اینها رو غرق میکنیم. و این چیزیست که برای ما نقطه امیده که قطعا هم اتفاق خواهد افتاد. وعده خدا تخلف ناپذیره. باز یه چالش دیگر به نام قارون در زمان حکومت موسی وجود داشت که این مرفهین بی درد، این هم یه چالش بزرگه در جامعه ما که خیلی از مشکلات، خیلی از مشکلات اقتصادی زیر سر ایناست. باز یه چالش دیگری وجود داشت به نام سامری. سامری هر قومی و هر حاکمیت دینی روشنفکران گوساله پرستی است که مخالف حاکمیت دینی هستند و دنبال حاکمیت لیبرالی و حاکمیت تمدن مادی هستند در کوشش دین. باز در مقابل حکومت موسی شخصی بود به نام بلعم باورا در اون زمان وجود داشت. این بلعم باورا مال اون زمان نبود، در هر قومی که حاکمیت دینی تشکیل بدن بلعم باوراهایی وجود پیدا خواهد کرد، یعنی مراجع و شخصیت‌های دینی بی‌بصیرت مخالف با رهبر نظام که به سمت در واقع جبهه دشمن حرکت می‌کنند، بوق تبلیغاتی برای جبهه دشمن می‌شند، با پول دشمن ماهواره می‌زنند و علیه دین علیه ولایت حرف میزنن. این بلعمه با اوراها در حاکمیت دینی ما هم الان هستن، ما میبینیم. ما امروز هم فرعون داریم، هم قارون داریم، هم سامری داریم، هم بلعمه با اورا داریم. برسیسای عابد، مدعیان معنویت و عرفانهای کاذب و سکولار، کسانی که به اسم معنویت جوانها رو در واقع آچمز میکنن. برید به معنویت بپردازید، کاری با سیاست نداشته باشید، اینا رو از جامعه و دین جدا میکنن. جوانهای تشنه معنویت هم فکر میکنن این کار درستی، بشینی هوهو کنی، بشینی مثلا عرفان یوگا بری، بشینی مثلا عرضم موضوعتون کنی تو خونه ذکر بگی و کاری با اجتماع و مسائل سیاسی نداشته باشی، این میشه عابد زاهد. خیلی از جوانها رو امروز این برسیسه ها گول زدن امروز که آخرم عاقبتشون میشه چی؟ عرضم بود همون عاقبت برسیسه های عابد. و یه چالش دیگه که از همه خطرناک‌تره، نفوذی‌های منافق. شخصیت‌های سیاسی قدرت طلبی که تظاهر به دین میکنن، میگن میخوایم خدمت به دین بکنیم، ولی به عشق رسیدن به قدرت میرن و از مردم رأی میگیرن و در واقع حاکمیت دینی رو به سمت در واقع تمدن مادی حرکت میدن که اینا خیلی خطرناکن. این چیزیست که حضرت امام هم هشدارش داد، فرمود ملت ما از دست شاه و رضا شاه نجات پیدا کرد، سال 58 امام فرمودن، اما به این زودی از شر تربیت یافتگان مکتب غرب خلاص نمیشود. همینه که امروز حاکم بر جامعه ما هستن و تربیت یافته مکتب غربن، اینا خطرشون خیلی زیاده. به هر حال اینا چالش‌های حکومت دینیه و متاسفانه مردم اینها رو نمی‌شناسن. وظیفه ما مبلغینه که مردم وقتی کلیت نظام می‌بینن میگن ای بابا این چه انقلابی، این چه نظامیه، این چه حاکمیت دینیه که یه عده مثلا پولدار چیکار کردن، نمی‌دونم اعظم مرزتون که فلان کس اینجوری میگه، این آخوند، این مرجع، دقت ما بودید، این مسئول، ما باید همه رو درست براش باز بکنیم که آقا این آخون اینجوریه، این ورسیسای عابده، این نفوذی منافقه، این سامریه، این قارونه، این فرعونه. بعد میگن خب پس اگه اینجوری بگی که فقط آقا تنها میمونه، میگیم بله واقعا درد اینه که آقا تنهاست، موسی تنهاست، درد اینه که آقا تنهاست و همه کسانی که در کنار آقا هستن تقریبا هر کدوم به نوعی بله یک چالش هستن برای نظام. حتی اون کسانی که شما فکر میکنید که خوبن خودشون چالشن متاسفانه. بله نزدیکان موسی خودشون چالش بودن برای حکومت موسی. بله این دردی است که وجود، اینا همش به خاطر جهالت مردمه و وظیفه ما مبلغین، وظیفه ما طلبا اینه که مردم رو نسبت به اینا آگاه بکنیم. این چارتی است که خدا در باره حاکمیت دینی برای ما کشیده و ما اگر بتونیم به درستی به مردم معرفی بکنیم قطعا حاکمیت دینی پیروز میشه و منتهی به اصل ظهور میشه. خب اما گفتیم اصل غیبت، اصل هجوم همه طاغوت‌های آشکار و پنهان. طاغوت‌های آشکارش رو عرض کردیم، اما طاغوت‌های پنهان هم در تمام جلوه‌های دینی با جلوه‌های دینی پرتمطراق همه به میدان آمدن و ما در این عصر مواجه با این طاغوت‌ها هم هستیم. طاغوت‌های پنهان در پوشش دین در عصر حاضر کیا هستن؟ خب گفتیم اولین دوره حاکمیت بعد از پیامبر همون روح بت‌پرستی، حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل. امروز ما در انقلاب خودمون حداقل تو این 40 ساله دیدیم که این طاغوت‌ها چطور در لباس دین خزیدن و بر عرصه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفتن. وقتی میگیم حاکمیت، نه رهبری، هر کسی که حاکم بشه، رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، حتی وزیر بشه، وکیل بشه، اینا عرصه حاکمیته. خب مسئولین کاخنشینی که زندگی اشرافی دارند، اینا در پوشش دین اشرافیگری رو ترویج دادند، زندگی اشرافی رو ارزش قلمداد کردند. چقدر آقا، چقدر امام علیه اینا حرف زدن، ولی مردم دوباره به اینها رأی دادن. متاسفانه مردم اینا رو نشناختن، اینا گفتن کاخنشینی آبروی نظام است، بازم بهشون مردم رأی دادن، نفهمیدن که دارن به کجا میرن. به هر حال یا عده دیگر مدعیان منتقد ولایت که فقط ظواهر دینی رو دارن، یه عده از کسانی هم که ظاهر دینی دارن، شاید ظاهر مثلا روحانیت هم داشته باشن، لباس روحانیت هم دارن، خب اینا منتقد ولایتن که آقا تو چرا مثلا با اینا مبارزه نمی‌کنی، تو چرا اینا رو کنار نمی‌زنی، و نمی‌دونن که آقا مبارزه با اینا باید مبارزه غیر مستقیم باشه. اگر ولایت و رهبری با اینا مستقیم بخواد مبارزه بکنه شکست می‌خوره. مگر حضرت علی با اینا، مگر حضرت علی با اولی مبارزه مستقیم کرد؟ مگه شمشیر کشید؟ مگه از خلافت عزلش کرد؟ گفتیم روش حضرت علی در مقابل او چه بود، همون روش رو دقیقاً ولایت داره انجام میده. ولی یه عده‌ای که در واقع عامل طاغوت هستند برای اینکه ضربه به ولایت بزنن و نظر مردم رو جلب کنن و مخالف ولایت بکنن، در واقع به این شکل منتقد ولایت شدن. جالبه که همین آقایون که منتقد ولایتن هرگز در گذشته منتقد شاه و سلطنت نبودن، امروز منتقد امریکا و این جنایت‌های امریکا نیستن، منتقد اسرائیل نیستن، ولی منتقد ولایت هستند. دقت کنید و اینا رو هم داریم، اینا در واقع همون حاکمیت، همین طاغوت‌های پنهان در پوشش دینن که مردمو گول میزنن. چقدر از اینا، اون مسئولین کاخنشین چقدر مردم رو از انقلاب زده کردن، و این مدعیان انتقاد به ولایت، اینا هم باز مردم رو به یه شکل دیگری زده میکنن از ولایت. اون کسانی که کاخنشین بودن خودشون رو چسبوندن به رهبری و ولایت و امام و اینطوری مردم رو از همه چیز بیزار کردن، اینا هم یه جور دیگه مردم رو از نظام و ولایت و حاکمیت دینی بیزار میکنن. خب دسته دوم حاکمیت قدرت و خشونت در پوشش دین در دور دوم، خاطر شریفتون هست، به جای رأفت و رحمت. امروز ابلیس با این دسته از پیروانش باز حمله کرده به فکر و ذهن و به قلب مردم. امروز مسئولینی که به اسم انقلاب با قدرت و خشونت با مردم رفتار کردن داریم در تاریخ انقلاب، همون اوائل انقلاب، یه عده به اسم انقلاب تعمدن تاریخ روز اینها رو رسوا خواهد کرد و اسمشون رو من میتونم بگم ولی شما خودتون یه اینا با ضمیر عرض میکنم، ضمیر مرجع خودش انشالله پیدا میکنه. افرادی که با قدرت و خشونت با مردم رفتار کردن، سر چهارراه وایسادن و اومدن کسانی که زلفشون بلند بود رو با ماشین میتراشیدن، چهارخونه تو سرشون مینداختن، کسانی که شلوالی داشتن تیغ میزدن، کسانی که آستین کوتاه بودن اسپری به دستشون میپاشیدن. اینا که عرض میکنم اینا مبالغه نیست، اینا واقعیت های تاریخ انقلاب ها. افراد این کارا رو میکردند اون روز به اسم دین و به اسم انقلاب، میگفتن اینا در واقع دستور حاکمیت انقلابه، به اسم نیروی انتظامی، به اسم کمیته این کارا رو با مردم میکردن. هدفشون این بود که جوان‌ها و مردم رو نسبت به انقلاب و انقلابیون بدبین کنن، که خیلی آرام کردند. همونایی که اون روز اون کارا رو میکردن روز اومدن مدعی آزادی شدند. همین بعضی از زمان اصلاح طلب، من اینا اسمشون مشخصه ها ولی اینجا عرض نمی کنم، ان شاءالله که عزیزان خودتون پیدا بکنین کیا بودن. بله اینا طاغوت‌های پنهان در پوشش دینن، در عرصه حاکمیت ما این کارا رو کردن. باز امروز وجود دارن مسئولینی که مردم رو از تهدید آمریکا میترسونند و مردم رو به پای میز مذاکره میخوان بکشونن. برای برجام بردند، برای موشکیم. همین امروز من اینجا مسئولم، وظیفم، بگید شما عزیزان مبلغین، بگید این گرانی شدید دست کی؟ دست امریکاست؟ بالا رفتن دلار از سال 97 به این ور دست امریکاست؟ 1%، 2%، بگید 10%، 20% امریکا تأثیر. ولی این به خاطر این که افرادی و مسئولینی قصد اینو دارن که انقدر فشار بر مردم وارد بکنن که مردم رو به خیابون‌ها بیارن و مردم رو در مقابل نظام و ولایت قرار بدن و به مردم بگن که از نظام و رهبری بخواهن که دیگه کوتا بیا، هسته‌ای رو دادیم در برجام، اتفاق نیفتاد. حالا وقتی بهشون میگیم که چرا اتفاق نیفتاد، میگن تقصیر شما بود که نذاشتید موشکی را هم بدیم. اگه موشکی را هم بدیم همه وعده هایی که قبلا دادیم همه محقق میشود. ما چون موشکی رو ندادیم به آنچه که در برجام میخواستیم برسیم نرسیدیم. حالا شما بیایید رهبری رو وادار کنید که موشکی رو هم بده بپذیره، ما میرسیم به آنچه که وعده داده بودیم. دلار میشه 1 تومان. بله این من به صورت واضح و آشکار عرض کردم ها، شک نکنید هرچی جلو برید قطعا خواهید دید که این تحلیل درسته. این دست خود مسئولی نیست که دارن حکومت میکنن و مردم همه اینا رو متاسفانه به پای اصل نظام میذارن. امروز متاسفانه مردمی که بصیرت ندارن، تحلیل صحیح ندارن، ما مبلغین و طلبه هم درست برای مردم تحلیل نکردیم، وقتی این مشکلات رو باش مواجه میشن میگن تقصیر رئیس مملکته، تقصیر رهبریه. یه دم نشستن میگن باقا هر کاری که این آقایون کردن تو برجام با اذن رهبری بود، با دست رهبری بود. میخوان همه تقصیراتو بندازن گردن رهبری. دقت کنید ببینید در واقع از این طرف مردم رو از تهدید آمریکا میترسونن، به پای میز مذاکره میبرن، دلارهای ما رو حراج کردن، طلاها رو حراج کردن، سکه ها رو حراج کردن، پشتوانه پول راج مملکت رو از خزانه بیرون آوردند، سکه رو از 1 تومان رسوندن به 11,000 تومان، به 11 میلیون تومان، از 1 میلیون به 11 میلیون، دلار رو از 3,500 رسوندن به 23 تا 30 هم میبرن، تا 35 هم میبرن، برای اینکه انقدر فشار وارد بکنن تا بالاخره مردم نظام رو به پای میز مذاکره با آمریکا و این بار مفاد مذاکره چی باشه؟ ما تسلیم بشیم و موشکمون هم بدیم، همونجور که هسته‌ایمون رو دادیم و نابود کردیم. این آخرین تلاشی است که اینا میخوان بکنن. خب اینا دست کیه؟ غیر از این که اینا طاغوت‌های پنهان در پوشش دین هستن، اینا در لباس روحانیت هستن، به اسم دین دارن این کارا رو میکنن، از بیرون که نمیان که، رضا شاه تاجدار که نیست، آقایون عمامه به سرن که دارن این حرفا رو میزنن و قصد دارن که مراجع رو هم با خودشون همراه بکنن و فتنه آخر رو که فتنه نهروان هست رو همین روزا دارن کلیدشو زدن که راه بندازن که مراجع هم به حمایت از مردم به میدان بیان و رهبری رو وادار کنن که بالاخره تسلیم امریکا بشه و موشکی هم بزنه کنار تا دیگه برای همیشه امریکا حاکمیت مطلقش بر کل جهان اثبات بشه دیگه. این چیزیست که پشت سرش همه ابلیسه و این مجریانی که امروز دارن در پوشش دین این تفکرات رو ارائه میدن. به هر حال دور سوم بعد از پیامبر چی بود؟ حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری در پوشش دین به جای صداقت و شفافیت. ما امروز با این جور افراد مواجهیم در انقلابمون، مسئولین سیاسی کاری که با نیرنگ و فریب مردم و شعار توسعه سیاسی حکومت میکنن. از یه طرف خودشون فشار آوردن در یه برهه از انقلاب به مردم، انقدر عرصه رو بر مردم تنگ گرفتن که بعد دوباره خودشون اومدن یه شخصیت رو علم کردن که شعار آزادی بدهد، با شعار آزادی رأی برد، حجاب رو کنار گذاشتن یواش یواش مردم تحت تاثیر این شعار. وقتی یه طلبه، یه روحانی معمم لباس پیامبر رو پوشیده، نشان سیادت داره، او بیاد آزادی غربی رو ترویج بکنه، او موفق‌تر است در برداشتن حجاب تا رضا شاهی که با چکمه و تاج و شنل میاد به میدان. رضا شاه نتونست فرهنگ بدحجابی و بی‌حجابی رو در جامعه ما نهادینه بکنه، حداقل این که در خانواده‌های متدین نتونست این کارو بکنه. اونایی که بی‌حجاب بدحجاب شدن دین نداشتن، نمازخونه اون نبودن. این آقایون با پوشش لباس روحانیت، با استفاده از عمامه پیامبر، با استفاده از حرفای زیبا و خوشگل کاری کردن که دختران نمازخون ما پوشششون برداشتن، نمازشو میخونه ولی حجابش خوب نیست. خانواده‌های متدین پذیرفتن، چقدر کسانی که تو خانواده‌های متدین مانتویی شدن، چادر رو برداشتن، رو سرشون عقب رفته، لباسای تنگ، مانتوهای جلوباز دارن میپوشن دیگه، خیلی راحت هیئت هم میرن، نماز هم میخونن، مکه هم میرن، ولی ببینید اینا همون در واقع تحت تاثیر افرادی که خدا رحمت کنه حسن آیت الله مشکینی در همین نماز جمعه قم فرمود به اون آقا که شعار توسعه سیاسی دادن، شعار آزادی دادن، که البته خب اینا یک نفر نیستن، شکتون یک نفر، اینا یک جریان بودن که حالا همه این آقایون که باز نمونه مصادیق دیگری از اینا هنوز حاکمن. آقای مشکینی به اون رئیس جمهور اسبق گفت که آقا کاری که رضا شاه نکرد تو تونستی با عبا و عمامه بکنی، و واقعا هم همینطوره. بله، کاری که رضا شاه نتونست بکنی نکردن، بی حجابی و بد حجابی رو نهادینه کردن. تو همین قوم ببینید چه خبره. خب ببینید اینا در واقع تحت پوشش دین این کاری کردن، با نیرنگ و فریب شعارهای پرتمطراق دادن. خب مسئولین سیاسی کاری که بعضن با تبعیض و بذل و بخشش از بیت المال، کسانی که امروز هم هستن، این کارو میکنن، حقوقهای نجومی با فامیل سالاری، فاصله طبقاتی رو بیشتر و بیشتر کردند. ببینید چه کاری که امروز نکردن، فاصله طبقاتی چقدر افزایش پیدا کرده با این روندی که راه انداختن توی اقتصاد آزاد و مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و نیوکنزی، که امروز خودشون مدعین که ما داریم این اقتصاد رو اجرا میکنیم و راه حل همین اقتصاد نیوکنزی امروزه. خب عرضم بزرگتون که باز در دوران ما شاهد بودیم طاغوت‌های پنهان در پوشش دین از نوع چهارم که از نوع معاویه‌ایش، حاکمیت اقتصاد محور در پوشش دین به جای تحکیم پایه‌های اعتقادی و اخلاقی ما مواجه بودیم و دیدیم و می‌بینیم امروز مسئولینی که با شعار رفاه و توسعه اقتصادی به میدان اومدن، اما اقتصاد لیبرالی رو بر جامعه حاکم کردن، اقتصاد لیبرالی رو حاکم کردن. بله، کسانی که اقتصاد لیبرالی رو حاکم کردن بر جامعه ما، و امروز اگر اقتصاد ما دوچار تنش میشه و اگر یه ذره دلار بالا و پایین بشه، همه اجناس چه ایرانی چه خارجی دوچار تورم میشه، این به خاطر اینکه اقتصاد ما رو ریل اقتصاد لیبرالی افتاد. چه کسانی این کارو کردن؟ مشخصه در تاریخ. ببینید این کار شخص بود، کار یک جریان بود، یه جریانی که هنوز بر جامعه ما حاکمند و مردم به این جریان رأی میدن و مردم این جریان رو نشناختند و مردم حالا رأی میدن به این جریان، بعد مشکلاتی که این جریان به وجود میاره رو به پای نظام می نویسن. خب ببینید تمام مشکل جامعه امروز ما همینه. خب مسئولینی که باز این طاغوت‌های پنهان در پوشش دین، یه مصداق دیگه‌اش مسئولینی است که علوم غربی رو بر دانشگاه تحمیل کردند، با دینی کردن دروس مخالفت کردند، دانشگاه آزاد اسلامی زدن، ولی اسلامی بودن فقط یک اسم بود، نه آزاد بود و نه اسلامی، دانشگاه غربی محض بود. امروز هم همینطوریه. بله، مسئولینی که علوم غربی رو بر دانشگاه تحمیل کردند و میکنن، با دینی کردن دروس مخالفت کردن. آقا فرمودن دروس باید دینی بشه، گفت که دروس دینی غیر دینی نداریم، روس اسلامی غیر اسلامی ندادیم. ببینید این مسائل امروز هنوز در عرصه حکومت هستن. باز یه مستاق دیگه‌اش مسئولینی که با شعار رفاه با باز کردن قفل اقتصاد با کلید امریکایی رای جمع کردن، ولی در عمل چنان قفلی به اقتصاد زدن که با هیچ کلیدی دیگه باز نمیشه، مگر اینکه انشالله اینها از عرصه حاکمیت کنار زده بشن. خب اینا طاغوت‌های پنهان در پوشش دینن، به اسم دین جوری شده که با لباس دین دارن این کارا رو میکنن و مردم از هرچی روحانی آخوند و تلبس بیزار شدند. مردم دیگه میگن ما به هیچ روحانی به هیچ آخوندی اعتماد نمیم. این همون چیزیست که انگلیس میخواست، این همون چیزیست که اسرائیل میخواد، این همون چیزی که ابلیس میخواد، که کارآمدیه. ببینید کارآمدی اهل فضائل، مردم نمیفهمن که اینا اون اهل فضائل نیستن. مردم گور لباس رو خوردن فکر کردن اینا اهل فضائلن، گفتن اینا اهل فضائلن، اینا در عرصه اقتصاد کارآمدن. اما اینا اومدن چنان برنامه رو به نمایش گذاشتن که مردم رو نسبت به کارآمدی روحانیت، نسبت به کارآمدی چهره‌های دینی کاملا ناامید کردند. این همون چیزی بود که ابلیس می‌خواست. بله، حالا مردم میگن دیگه ما هرگز به کسی که لباس روحانی داشته باشه رأی نمیدیم. چرا؟ چون فکر کردیم این آقایون میتونن، اما نتونستن. کار رو به کجا ببینید، اینا طاغوت‌های پوشش پنهان در پوشش دینن دیگه. در واقع رضا شاه که فقط طاغوت نیست که، خطر اینا بسیار بیشتر از رضا شاه. عرض کردم رضا شاه ثروت رو غارت کرد، اما اینا هم ثروت را، هم خزانه ملی رو خالی کردن، هم ایمان مردم، هم دل مردم رو خالی کردن، امید رو کور کردن. جوان‌ها دیگه نسبت به آینده هیچ امیدی ندارن، با این گرانی مسکن، با این گرانی طلا، با این گرانی اجناس، کسی سمت ازدواج دیگه نمیره. یه سکه 11 میلیون، اینا چیزاییه که تو تاریخ باید مردم بعداً مرور کنن ببینن چه اشتباهی کردن. به هر حال یک جلوه دیگر، جلوه پنجم از طاغوت‌های پنهان در پوشش دین، امثال یزید که حاکمیت جاهلیت فرهنگی رو بر جامعه تحمیل کردن و فرهنگ رومی رو در پوشش دین به جای فرهنگ الهی و معرفت دینی تحمیل کردن بر جامعه، مستاقش مسئولین غرب زده‌ای که با شعار آزادی و تسامح و تساهل فرهنگی به محبوبیت اجتماعی و حکومت رسیدند، بعدم کاری کردن با دین که عرض کردیم رضا شاه نتونست بکنه با شعار آزادی. مسئولینی که شعار دادن گفتن اگر دین هم در مقابل آزادی بایستد شکست می‌خورد. خاطر شریفتون هست کی اینا رو گفت؟ مردم هم کف زدن، هورا کشیدن. اما همینا مسبب تمام این بدبختی ما نه فقط این شخص آخری، بلکه بنیانگذار این تفکرات قبل از اون رئیس جمهور اسبق، قبل از اسبق، مسبب اصلی همه اونا بودن. در واقع بذر این انحرافات رو اونا گذاشتند. بعد تربیت یافتگانشون، شاگردانشون الان رسیدن به عرصه حکومت. کسانی که اون تفکر رو قبول کردن الان دارن در عرصه حکومت این کارا رو میکنن و مردم همینا رو به پای دین مینویسن. بعد یکی دیگه از مصادیق طاغوت پنهان در پوشش دین، از نوع پنجم، مسئولین غرب زده ای که با تکیه بر دفاع از موسیقی و ادبیات غربی از مردم رأی گرفتن. الان هم همینطوره، وقتی میخوان رأی جمع کنن میان به عرضم موضوعتون که از موسیقی غربی دفاع میکنن. اون رئیس جمهور اسبق که موسیقی مظلوم است و باید از مظلومیت در بیاد، نگفت قرآن مهجور است در جامعه باید از مهجوریت در بیاد، گفت موسیقی مظلوم است. با رواج موسیقی مبتذل که از اون دوران موسیقی مبتذل در کشور رواج پیدا کرده دیگه. اون زمان کسی ترانه و موسیقی کوچه بازاری خیابانی تو ماشینش، حالا فرهنگ این بود که نذاره حداقل، بعضی وقتا هم جرأت نمی‌کردن. الان دیگه رواج پیدا کرده دیگه، شما جرأت داری به کسی که تو ماشینش ترانه مبتذل پخش می‌کنه بگی کم کن؟ میگه تو اتوبوس‌ها جرأت داری به کسی بگی؟ زمانش جرأت بود، اما الان دیگه جرأت نیست، خیلی بدتر از اون زمان شده. بله اینا توسط کی اینا پیاده شد در جامعه؟ این فرهنگ توسط کی پیاده شد؟ توسط همین طاغوت‌های پنهان در پوشش دین با عبا و عمامه. ابلیس دید که با شاه و رضا شاه نمیتونه دیگه هدفش رو پیش ببره، باید بره سراغ تربیت آخوندایی که وقتی انقلاب پیروز میشه اینا تو آخوند توی دین و توی عرصه حکومت بیان برسن به مسئولیت. بله غرب زدهایی که امام فرمود که به زودی به این زودی مردم از شهرشون خلاص نمیشن. به هر حال مسئولین غرب زدهایی که با لباس روحانی و نمایش معنویت کاذب به حکومت رسیدند، روحانی که آخوندی که فرزند حوزه علمی خودشو معرفی میکنه ولی در 12 تا گیریمر داده با رنگ کردن ریشاشون، با عرضم حضورتون که کفشای آنچنانی پوشیدن، با عرضم حضورتون که با اون ژستای آنچنانی گرفتن. خب اینا همه نشون میده که اینا واقعا همون تفکر ابلیس رو پذیرفتند، اما در قالب لباس دین با پوشش دین اون تفکرات رو عرضه میکنن و هم مردم جاهل اون تفکرات رو میخرند و میپذیرند و هم مؤمنینی که اون تفکرات قبول ندارن از دین بیزار میشند. کمن عده با بصیرتی که حساب اینا رو از روحانیت و حوزه جدا کنند، حساب اینا رو از حاکمیت جدا کنند. به هر حال این عصر غیبته که آیا واقعا ما مواجه با این مسئله بودیم یا نبودیم، با این طاغوت‌های آشکار و پنهان مواجه هستیم امروز یا نیستیم. قطعا با همه اینا مواجهیم. خب درد مشخصه، درمان چیه؟ عرض کردیم درمان اینه که امروز بهترین مدرک ها، بهترین راه درمان ولایت مداری و دشمن شناسی، این هر دو با هم تو امان باید باشه. ولایت مداری یعنی پذیرش حاکمیت خدا در جامعه، یعنی اون اراده خدا، اون سبک زندگی که قرآن و خدا میگه، پذیرش معیارهای الهی برای رشد، این میشه ولایت مداری. رو شخص هم تعصب نداریم، رو گفتمان. وقتی میگیم ولایت فقیه، فقه یعنی اراده خدا نه اراده شخص. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت اراده خدا در همه شؤون زندگی بشر، این معنای حاکمیت خدا در زندگی. این معنای ولایت مداریه. دقت فرمودید؟ و در کنارش حتما باید براءت بشه. بله یه عده هستن امروز ادعای ولایت مداری میکنند، من اسم میبرم، آقایون میشناسن دیگه، خودتون مرجع زمین رو پیدا بکنید، ادعای ولایت مداری میکنند ولی براءت ندارند، یعنی حاکمیت طاغوت رو نفی نمیکنند. براءت باید کنار ولایت بشه. اگر براءت اومد معلوم میشه که انسان در ولایت مداری صادقه، و کسانی که براءت ندارند یعنی در ولایت مداری صادق نیستند. دقیقاً بودید. و براءت یعنی چی؟ نه اینکه بشینیم لعن بکنیم. براءت یعنی نفی حاکمیت طاغوت، همونطور که در سیرت عاشورا عرض کردیم، نپذیرفتن معیارهای طاغوت برای رشد، چه رشد اجتماعی، چه رشد اقتصادی، چه رشد فردی. دقیقاً بودید. براءت یعنی حاکمیت تفکر طاغوت رو ما نپذیریم، تفکر طاغوت رو بشناسیم و نپذیریم، این میشه براءت. خب این تنها کاری است و بهترین کاری است. و ائمه هم فرمودن بله کسانی نجات پیدا میکنن در دوره غیبت، بله دوره غیبتی که مدتش ممکنه طول بکشه، دوره غیبتی که ممکنه خیلی ناامید بشن، اما امام فرمود تو بالشی اتنا المتمسکین به حب نافی غیبت قائمنا ثابتین علی موالاتنا. خوش به حال شیعیان ما که تمسک به حب ما میکنن در زمان غیبت قائم ما و ثابت بر موالات ما هستن. و در کنارش ببینید هر جا موالات میاد میفرمون و البراءت من اعدائنا، و براءت از اعداء ما دارن. اعداء اهل بیت کی هستن که باید ما امروز براءت ازشون پیدا کنیم؟ آیا امروز اعداء اهل بیت فقط یزید و شمر و خولی و سنانند؟ نخیر. عرض کردیم تفکر اینها که امروز وجود داره. افراد ما یزیدهای امروزی زیاد داریم، آخوندهایی که تفکر یزید دارن، تفکر معاویه دارن، تفکر اولی و دومی سومی دارن، سبک زندگیشون همونطوره. اینا اعداء آل محمد حسن امروز باید با اینا جنگید، لعن بر اینها باید کرد. دقت کنید اینا دارن جامعه ما رو از رسیدن به اون هدف عالی دور میکنند. بله اگر کسی امروز این بصیرت رو داشته باشه که اینا رو بشناسه، که البته عرض کردیم حضرت امیر چقدر تلاش کردن که آقا بشناسید این بصیرت با چی به دست میاد، با شناخت منافقین. حضرت اوصافشون اینجا فرمودن تو خطبه سنه، من بارها و بارها عرض کردم دوستان یه بار تفسیر این خطبه رو دقت بفرمایید، عجیب حضرت گرا دادن نسبت به کسانی که امروز طاغوت پنهان در پوشش دینه. دقیقاً کاری که امروز این آقایون میکنن حضرت همه رو از قبل توضیح دادن. خب بعد فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا لتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه. اگه شیعیان ما همشون وحدت کلمه داشتند در وفاء به عهدشون، وفاء به عهد چیه؟ ما بر چی عهد بستیم؟ عهدی که خدا اول بست، فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اولین عهد خدا این بود که فرمود شیطان رو بشناسید، ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان رو عبادت نکنید. یعنی چی؟ یعنی امروز ما سجده برای شیطان نکنیم، نه، این شیطان پرستی امروز اینه که ما تفکر شیطان رو بپذیریم و به این تفکر رأی بدیم. این شیطان پرستیه. رأی دادن به صاحب تفکر شیطان، رأی دادن به خود شیطانه. ابلیس پرستی اصلا عبادت ابلیسه. اگر مردم به تفکر شیطان رأی ندن، حضرت میفرماید که بله، وقت ما لقائمون رو ازشون دریغ نمی کردیم و سعادت مشاهده ما رو پیدا می کردند، ولی چون متاسفانه مردم وحدت کلمه ندارن. هر چی عده میگن بابا اینا تفکر ابلیسیه، تفکر انگلیسیه، یه عده دیگه مردم میگن نه آقا، کلید حل مشکلات این آقا بیاد اقتصاد درست میشه، دلار میشه یه تومان. ولی خدا نشون میده که نخیر، وقتی اینا بیان اتفاقا وضعیت به عکس میشه. خدا کنه که انشاءالله مردم هدایت بشن. البته من بارها عرض کردم، مردم بدون اینکه یه راهنما داشته باشن، بدون اینکه مبلغان دینی، بدون اینکه مراجع، بدون اینکه آقایونی که معممن و حقیقت رو شناختن، بدون اینکه اینا برای مردم تبیین بکنن، مردم خود به خود هیچ وقت به این درک و بصیرت نمیرسن. این وظیفه ماست. به هر حال اگر میخوایم به سمت عصر طلایی ظهور حرکت بکنیم، که باید عرض بکنیم آقا وقت ظهور کیه، چه زمانی ظهور میشه؟ دقیقاً تو این روایت به ما فرمودن، کی ظهور میشه؟ وقتی مردم متفق القول باشن بر ولایت و براءت. وقتی مردم یک پارچه منافقین رو بشناسن، یک پارچه یه نه بزرگ به این منافقین بگن، برای همیشه اینها رو از عرصه حکومت کنار بزنن. نمیخوام عرض سیاسی کنم، ولی نه اعتقادی سیاسی نیست. ما از اول انقلاب تا الان یک بار نشده که سقوامون مجلس و قضاییه و مجریه دست قوای فقط دست انقلابیون باشه. یه بار هم نشده که دست انقلابیون باشه. دقت کردید؟ یعنی در طول این 40 سال بررسی بکنید، بگید کی بوده که هر سه قوا دست انقلابیون بوده؟ همیشه دو قوه همیشه دست منافقان بوده که اجازه ندادن اون یه قوه دیگر، هرچند یه چند روز سباهی به میدان اومده، اجازه ندادن کار بکنه. کی ظهور خواهد شد؟ زمانی که منافقین از عرصه حاکمیت کشور زیر کشیده بشن. قطعا اگر مردم این منافقین رو بشناسن و این تفکر شیطان رو بشناسن و صاحبان این تفکر و مدعیان کارآمدی این تفکر رو بزنن کنار، امام زمان یک شب هم مردم رو معطل نمی کنه. نباید هم معطل بکنه. زمینه ظهور چجوری آماده میشه؟ با آگاهی دادن به مردم، با بصیرت مردم. و یادمون باشه که تا زمانی که نیاز به بصیرت، نیاز به حرف، حرف بزنیم. وقتی که دیگه امام زمان اومد، با اومدن آفتاب، وقتی از خواب بیدار بشیم، دیگه نمازمون قضاست. امروز به بعضی از مبلغین بنده عرض میکنم، میگم چرا مسائل سیاسی رو درست بر مبنای اعتقادات تحلیل نمیکنی؟ میگه میترسم که مردم دیگه پشت سرم نیان نماز بخونن. اگر حتی بعضی هم بهشون گفتم چرا حداقل دعا کن برای ولایت و رهبری در بعد از سخنرانیات، جمله‌ای که شنیدم میگه میترسم مردم دیگه نیان پشت سرم نماز بخونن. بعضی به خاطر موقعیت خودشون حتی حاضر نیستن یه دعای مختصر بکنند، چرا اصلا به این که بیان تحلیل بکنن. چرا اصلا بعد تحلیلم، اینم جمله آخرم باشه، تحلیل سیاسی هم که بخوام درست برای مردم کنم تا مردم به این بصیرت برسن که منافقین از عرصه حاکمیت برن کنار که زمینه ظهور فراهم بشه، این تحلیل باید مبتنی بر اعتقادات باشه. من تأکید میکنم بر دوستان عزیزان، بدون محکم کردن مبانی اعتقادی هرگز بحث سیاسی نکنید. اگر میبینید کسی مشکل سیاسی داره، اگه زمانی به نظام و انقلاب و روحانیت بدبینه، همینجا نمیخواد مشکلش حل بکنه، حل نمیشه، فایده نداره، برش گردونید ابتدای کار، از مسئله هدف از خلقت شروع کنید، از شناخت مسائل انسان به همین صورتی که ما شروع کردیم شروع کنید. از اونجا که شروع کنید، به راحتی به این آخر کار که رسید همه چیزو میفهمه. ولی اگه بخواد از همین مسائل سیاسی روز شروع بکنید، نه، چون اون زیر بناها رو نداره، هیچ چیز ازتون نمیپذیره. دقت بکنید، مسائل سیاسی رو تبیین بکنید، درست تبیین بکنید، و درستش اینه که بر مبنای اعتقادات باشه. این چیزیست که انشالله زمینه ظهور فراهم میکنه. بله، دعا کنیم در پایان این جلسه که خدا انشالله این دعایی که آقا فرمودن، امیدواریم که خداوند متعال ظهور آن حضرت را هرچه نزدیکتر کند و ما را جز یاوران آن بزرگوار هم در غیبتش هم در حضورش قرار بدهد. انشاءالله ما را جزو مجاهدان در کنار آن بزرگوار و شهید شدگان در رکاب آن بزرگوار قرار بدهد. این دعایی است که آقا فرمودن، ما هم این دعا را آمین بگیم. به هر حال خب ما عصر غیبت رو تمام کردیم. درس 22 که عصر ظهور و عصر رجعت بود، می‌خواستیم در عرض 10 دقیقه عرض بکنیم، منتها چون می‌فرمایند وقت تمام شد، این مقداری من نیاز دیدم مسائل بیشتر تبیین بکنم. باشه، این درس و درس 22 درس عصر ظهور و رجعت رو با درس‌های بعدی انشاءالله در پنجشنبه در محضر دوستان عزیز خواهیم بود، که با همین نگاهی که تا اینجا داشتیم به مسائل، با همین نگاه انشاءالله وارد عصر ظهور و عصر رجعت می‌شیم و گام‌های عملیاتی برای حرکت، که حالا اگر کسی می‌خواد حرکت بکنه، حالا که آگاهی پیدا کرده، حرکت رو از کجا شروع بکنه، چطور اقدام بکنه تا انشاءالله به این آیات که عرض کردیم برسه. از تحمل دوستان سپاسگزارم. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.